أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كانوا عهد الله من قبل ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وَإِذَنْ لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. این آیت داشتید که خداوند به رسول خودش فرمود در مسیری که بعد از فتح جبهه توحید در مقابل جامعیت جریان کفر در جنگ احزاب پیش آمد، فضایی رو دشمن تعبیه میکنه، شک میده که تو را به تصمیم سازی های مورد نظر خودش بکشونه. لذا فرمود که در اول آیه یا ایها النبی اتق الله، اول سوره، ولا تطع الکافرین والمنافقین، تأکید این که می فرماد به رسول خودش تقوا پیشه کن و از کفار و منافقین تبعیت نکن، معلومه از این یه تقوای سیاسی مدیریتی است، نه تقوای شخصی و فردی. رسول خدا که در عصمت کلند، معلومه که ما در کنار یک تقوای شخصی و فردی نیاز است که در تقوای سیاسی و اجتماعی هم باشیم. تقوای سیاسی و اجتماعی اقتضاش این است که فضای فرهنگی کفر و نفاق رو ازش عبور کنی. لذا بعد نقشه راه خودش رو خداوند در آیه بعدی فرمود که نه، بی برنامه نیستی، وحی با همین روی کرد اومده است که تاریخ ایجاد کنه. فرمود و تبع ما یوها الیک، بی نقشه راه که نیستی، وحی هم که نیومده که فقط نماز بخونید باش، وحی اومده است که این تاریخ توحید رو ایجاد کنی، وحی اومده است که راهکار مقابله با کفر و نفاق رو به شما متذکر بشه. اینه که دقت بکنید بعدش آیه 2 اومده است با این خصوصیات. در آیه 3 میگه تو این فضایی که حالا وحی میاد و باید وحی رو تبعیت کنین، دیگه دلواپس هیچ جریانی نباشی. تو این بستر توکل معنا میده. بستر توکل بستری است که یک، تقابل با کفر و نفاق جزء کارمون باشه. دو، بر اساس دستور الهی ما این تقابل انجام بدیم، قول توکل میکنیم. همینطور بگم راهمون درست نباشه، با نور وحی نباشه، مقابلمون کفر و نفاق نباشد، داریم با هم دعوا میکنیم، بعد هم توکل میکنیم. توکل که جاش اینجا نیست که. بعد فرمود که خب معلومه شما جانتون با نور حق باید پیوند بخوره. بعد اون قضیه رو که مستحضری جریان به اصلاح پسر خوانده و اون چیز ازواج نبی رو مطرح کرد، باز برگشت در آیه 7 که پیامبر این که میگین در یه همچی صحنه‌ای در مقابل کفر و نفاق با نقشه راه الهی و با توکل به ایست، این به جهت اینه که روی پیامبر ما همیشه تو تاریخ یه همچی حسابی باز کردیم و همیشه پیامبران توانایی این کار را داشتن. بار بزرگیست رو دوشه تو پیامبر، اما این باریست که توانایی تو را برای اجرای آن میشناسیم که فرمود میثاق غلیظ از تو و پیامبران اولوالعزم گرفتیم که بحثش. بعد فرمود ما باید این کار بکنیم در آیه 8 میگه که تا این صحنه های به این سختی به وجود نیاد که اونهایی که صادقن در راه دینداری با اونهایی که دروغ و هستند و کافرن که روشن نمیشه. این کلیت بازخوانی جنگ بود قبل از احزاب. حالا از این جا به بعد آیات میاد جنگ احزاب رو تحلیل میکنه تا دوباره برگرده که چرا باید در مقابل فضای فرهنگی کفر و نفاق جدی ایستاد. اگه دقت کردین در بحث جنگ احزاب میاد رو نکات اساسی دست میذاره. کدوم نکات؟ اون نکاتی که از یه طرف دشمن در اوج توانایی اومده به میدون و این طرف هم که جبهه توحید از همه جهات مشکلات براش ایجاد شد، از همه جهات، هم از جهت دشمن، هم از جهت جبهه داخلی، هم از جهت یهودی که تعهد داده بود، هم منافق هم مسلمانان ضعیف همه دست به دست هم دادن که از داخل و خارج تمام کنند کار اسلام رو. یه صلوات به بله میگه که ما تو این فضا امتحان کردیم شما را که کار بسیار سخت بود، یعنی تو فضایی که زلزله افتاد به جان شما با اون شدت در حدی که اصلا یه دی اومدن تا اینجا رفتن جلو که اصلا نکنه قضیه دروغه. حالا بحث شد دیگه. بله بعد میگه که خب اومدن در جبهه داخلی چه کارم پر درد سری کردن، اومدن گفتن که اصلا برگردید یا اهل چی یا اهل یثرب لا مقام لکم که بحث شد. من خواهشم از رفقا اینه که دائم این آیات را تو هم تو جلسه هم بعد از جلسه نگاه کنن، چون خدا برای یک حیات متعالی قرآن میاره، نه برای اینکه فقط ما نگاه کنیم که یه فکر نیست، یک حیات متعالی است. فکرم اگه هست فکر است برای اینکه یه آینده توحیدی بسازیم. خیلی وقت بگذارید رو آیا. بعد اگه دقت کردید رسید به اینجا که اینها حتی تا اونجا از خودشون ضعف نشون دادن که اگر دشمن میمد بالای سر اینا در خانه هاشون میگفت برگردید به کفر، راحت برمیگشت. بعد کیا حساب کنید یه همچی جبههی درست شد؟ کیا؟ آیه 15 که عرض کردم میگه که کیا؟ کسانی که اینا واقعاً تعهد داده بودند واسن به جنگند، واسن در اینکه از پیامبر دین اسلام دفاع کنند. این آیه 15 که اون جلسه هم یه کمی بحث شد روش نکته داره، دو نکته داره. یه نکتهش اینه که از سیاق به راحتی به دست میاد که عجیب، حتی اینایی که تعهد کرده بودن عملا پشت کردن به جنگ. نکته ای که تردن للباب به اصطلاح میگه، میگه اینا فکر نکنن که خب حالا پشت کردن به جنگ و رفتن مثلا با سلطنت طلبا رفیق شد، یا نه اصلا رفتن گفتن ما کمان دیگه دوره یاقوت تموم شد میخوام برگردیم به حالت عادی. میگه اینا فکر نکنن که مشکل براشون ما ایجاد نمیکنه، یه تعهدی دادن، اگر این تعهدشون عمل نکنن ما باشون برخورد میکنیم. از نظر شرعی که میدونیم که اگر یه کسی بیاد با امام مسلمین عهد ببنده، بیعت کنه و بعد بیعتش بشکنه، حکمش قتله. چرا؟ بر همین اساس واسه نیایی بیعت کنی. این که میبینی اصلا اون جریان درگیری امیر اونا به اصطلاح طلحه و زبیر، خب بیعت کردن، میخواستن نکنن بیعت، بیعت کردن، روشون حساب شده است، بعد رفتن جبهه تشکیل دادن مقابل. این آیه کمکتون میکنه که ببینین اون جریانهایی که به اسم انقلابی و دینداری و مقابله با کفر اومدن ولی وسط راه عقب نشینی کردن، اینا سرنوشت بدی هم این دنیا هم اون دنیا دارن. به اصطلاح یه عقوبت خاص با اینا برای اینها هست که عملا هم تو تجربه هاتون میبینین که اینها بدترین نوع زندگی رو، اون طاغوتی که از اول اصلا ادعایی نداشته است، نه حالا انقلاب شده است میگه باشه، اما این که عنوان جبهه انقلابی اومده است ولی حالا پشت کرده است، آخر آیه رو دقت کردید، میگه و کان عهد الله مسئولا، این عهدی که با خدا بستن اینا مسئولن، باید جواب بدن. نکته ای که اول آیه عرض کردم میگه که ولقد کانو عهد الله من قبل، که چی؟ اینا از قبل عهد کرد بستن با خدا که چی؟ لا یولون الادبار، پش نکنن، خیلی ضرر داره. خب تحلیل تاریخیش خیلی عجیبه، چرا پش کردن یه بحثه، حق داشتن پش کنن یا نه بحث دومه، اصلا حق نداشتن اینا پشت کنن. اینا معلومه است که جبهه توحید نمیشناسن، اومدن تو جبهه دین و دینداری و پشت کنن. این معنیش یعنی چی؟ یعنی آقا حقیقتی به نام خدا و حاکمیت حضرت حق بر عالم ما قبول نداریم. یعنی اینا معتقد بودن نمیتونن مقابله با کفر باشند، خیلی خطرناک است. یعنی حتی در واقع تحلیلشون بود که اصلا اشتباه کردیم، ما با ابو سفیان در افتادیم، باید کوتاه میمدیم دیگه باشون. در واقع اعتقاد به عالمگیری اسلام اینا ندارن، این خیلی بده. یه دی متدین باشن به ظاهر، تو جبهه اسلام هم باشن، بگندم ما پاوامیسیم برای دفاع، بعد که کفر جهانی متحد میشه برای شکستن ما، اینا عقب نشینی کنن، بگن نه اصلا ما بی خود اومدیم. پشت اینا بنا بود پشت نکنن، حالا که پشت کردن دارن میگن چی؟ میگن آقا اصلا تئوری، ادعا، اعتقادی به نام عالمگیری اسلام نداریم. خب حالا اگه همه مسلمان این کارو کرده بودن، خب برمیگشت به جاهلیت بود. یعنی اینه که اینا کم ضربه نزدن، اینایی که میاند ولی بعد وسط را بر میگردن، خب اگه بقیه هم برگردن که این همون حاکمیت استکبار میشه و برگشت به جاهلیت. اینه که در واقع اون مسلمونایی که واواستدن هدف و گم نکردن، خب معلومه است یه شایستگی عجیبی دارن که بعدا انشاءالله در آیه 21 بحثش میشه. ما باید متوجه باشیم که اسلام وقتی یک دستور را میده، امکانات تحقق اون دستور را فراهم کرده. ببینید، یه آدم حکیم، یه آدم عادی، اینا رو خواهش میکنم دقت کنین، چون آیه 15 خیلی سخت گرفته است به اینا. آدم میگه خب این بیچاره تقصیر نداشتن، چرا؟ خیلی تقصیر داشتن. اسلام مثل یه حکیم، اگه یه حکیم به شما یه دستوری میده، چرا حکیمه؟ برای اینکه جوانب تحقق اون تحکیم، اون حکم رو در نظر گرفته. خب حالا خدای حکیم که داره میگه پیامبر هر چه میخواد جبهه کفر قوی باشه، اگه به قصد براندازی اسلامیان یک ذرم کوتاه نیام، حساب نکرد ما امکاناتشو داریم؟ این که مقام معظم رهبری تأکید میکنن که ما امکان ادامه این حیات را با حفظ تحریم ها و با اون تحریمات داریم، این یه چیزیه که از نور خدا انسان میگیره. یعنی خدا این جبههی که ما درست کردیم رو بر اساس دستور اون درست کردیم. خب اگه تمام کفر جهانم جمع بشه، احزابشون همه جمع بشه، چون خدا این امکان رو در عالم گذاشته است، این دستور رو داده است که مقابلش واسیم. اینه که میگن اعتماد کنین به خدا. اینا مشکلش اینی بود، ظاهر قضیه رو دیدندن عجب کفر همه جا رو گرفته است و دیگه گرسنگی و تشنگی و بدبختی هم که شروع شد، یک ماه به اصطلاح محاصره در کدوم ماهی؟ ماهی که بیابونم هیچی نداشت، هم برای اونا سخت بود هم برای اینا. این نکته ایست که باید متوجه باشیم. ما، من دوباره تأکیدم اینه، ما برای ادامه یک حیات معقول در زیر سایه انقلابی که بناست جبهه توحید درست کند، هیچی کم نداریم. اینا دقت کنیم، نقشه دشمن یکیش کجاست؟ میاد یه نوع زندگی رویایی را جلو ما میذاره، بنده شما نمیتونی برسید. خیلی نقشه خطرناکیست. زندگی رویایی که بنا نبود اسلام جواب بده، بنا بود زندگی معقولی که بستر تعالیس را جواب بده، اینا حتما میتونه. یکی از بدترین نقشه ها که خدا را شکر همه عزیزان متوجهن اینه که اینا میان یه نوع زندگی رویایی که اصلا با شأن اسلام و توحید نمیخونه دار، جلوی ملت میگذرن، بعد هم میگن انقلاب اسلامی امکانات تحقق این نوع زندگی را نداره. نباید داشته باشید. خدا مثلا همچی زندگی برای ما اراده نکرده است. خدا برای ما در این جبههی که قرار گرفتیم یک نوع زندگی معقول شرافتمندانه نتیجه بخش حتما قرار داده است. و خواهش کنم به این جمله دقت کن، آیه بعدی این است، او وقت در شرایطی رو ایجاد کرده است که اگر کسی بخواد از این جبهه فرار کند، دیگه اون شرایط قبلی نیست که این فکر کنه خیلی خوب ما در جبهه توحید و حالا فضای انقلاب نیستیم، میریم همطور مثل قبل زندگی میکنیم. نظام عالم عوض شده است، دیگه تو نمیتونی مثل قبل زندگی کنی. تو یا در جبهه کفر دیگه یا در جبهه ایمان. آیه رو نگاه کنین، میفرماد قل لن ینفعکم الفرار. این اینا حواسشون نیست. فرار از جبهه توحید و حق چه فایده ندارد برای شما آدم های ساده؟ انفررتون من الموت اول قبل، بگون میخواییم نمیریم. و ازن لا تمتعون الا قلیلا. ازن، ببینید رو ازنش، شرایط الان اینه که شما بهره ای از این فرار از جبهه حق به سوی به اصلاح بیرون جبهه حق بهره ای نمیبری الا خیلی کم. یعنی شرایط شرایطی نیست که بتوانید مثل قبل از این زندگی با یک زندگی عادی که نه کفر است نه ایمان است ادامه بدی. تا دیروز جبهه کفر و ایمانی نبود، هر کدوم باز زندگی میکنی. حالا جبهه کفر و ایمان درست شده است. حالا که جبهه کفر و ایمان درست شده است، اگر در جبهه کفر نیستی در جبهه باطلی. اون روز که این حرفا نبود، خب حالا دیگه انشاءالله خودتون دقت میکنید. این آیه داره میگه که خب جبهه باطل هم که مشخصش بهره نمیبره، هر نقشه میکشد یه جوری خونسا میشه، یه جوری بی نتیجه میشه که تاریخ معاصر گواه هست و بیش از اینا. بعد میگه خیلی قشنگ است این آیه 17، میگه پیامبر باز به اینا تذکر بده زمانه عوض شده است، دنیا تغییر کرده است. امام رضا علیه السلام میفرماید اگه کسی نفهمد که زمان عوض شده است، این دائم با بن‌بست‌ها رو برون میشه. میگه پیامبر به اینا بگو قول، آیه 17، من ذلذی یعصمکم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا. با این شرایط که میخوای از جبهه انقلاب و توحید جدا بشی کجا میخوای بری؟ قول بهشون بگو کی تو را تو این زمانه نجات میده. من من الله، یعنی از اون اراده ای که خدا کرده است تو را میخواد نجات بده. اگر خدا اراده کنه بدی را بر تو هیچ کاری نمیتونه بکنه، همطور که خوبی را اگه اراده کنه تمام دنیا بخوان جبهه انقلاب را شکست بدن نمیتونه. میفرماد که بهشون بگو اینا هیچ جایی هیچ یاری هیچ نصرتی غیر از حضرت حق پیدا نمیکنن. حالا هم که جبهه حق و باطل اینقدر خوب روشن شده است، پس دیگه کجا میخوان برن؟ یعنی در واقع نجات از استکبار و اون تحقیری که استکبار بر ملت ها میکرده است امروز جز در با حضور در جبهه توحید رای دیگه نیست. بعد در آیه 18 میگه که ما میدونیم یک جریان هایی هست که میخواد انقلاب رو به قبل برگردونه، اسلام رو به قبل برگردونه، میدونیم نقشه هاشونم میدونیم، شما چرا ساده اید که تحت تأثیر قرار میگیرید؟ یه وقت است که شما میدونید که یکی نقشه میکشه، خب آدم نمیدونه، خب یه مرتبه از یه جایی که پیش بینی نکرده ضربه میخوره. اما اگه نقششونه بدونی، خب میدونی که اینا از این بعد تشریف میارن، شما بعد از اون بعد دورشون میزنید تمومشون میکنی. آیه رو نگاه کنید، قد یعلم الله المعوقین منکم والقائلین لأخل اخوانهم حلم الینا ولا یعتون البعث الا قلیلا. خدا این دو جریان را میشناسه، یکی اونایی که میخوان برگردونن شما را به گذشته کفر، به گذشته‌ای که ذیل استکبار زندگی میکرد. میگه خدا میدونه این جریان را. دیگه کی؟ اون بدبختایی که در عین اینکه یه دین ضعیفی دارن به همین تیپیا همین آدمای سست ایمان که در زیر کفر و نفاق زندگی میکنن به اینا میگن که آقا بیاین به طرف ما، فایده نداره، بیاید تو همون فضای دنیای طاغوتی ظلمانی دنیای استکبار مدرن تجدد تحقیر آمیز رضاخانی محمد رضاخانی زندگی کنیم، نمیشه، فایده نداره. میگه پیامبر اینا هیچ وقت جدی نجنگیدن، درسته که تو جبهه شما بودن، ادامه های نیست، ولا یعتون البس الا قلیلا، یعنی خدا میدونه که اینا در یه جای دیگه خودشونو تعریف کردن، تو رو دروازی تو فضا میان تو جبهه، چون جلسه قبل عرض کردم اینا همه، چون مدینه اینجوری بود دیگه، همه مردان مدینه خب اومده بودن پشت خندق اینور، خب اونورم که کیا بودن؟ دشمن. حالا داره میگه اینا که پشت خندقن چند تیپن، خب یه عده اینا اومدن چه کار میکنن؟ کاملا منافق، به کل اصلا حقیقتی از اسلام قبول ندارن. اینها زندگی خودشون بیرون از یک حیات توحیدی معنا میکنه. در کنار اینا، پس اینا کیا بودن؟ میخوان اصلا حیات توحیدی رو ازش راحت بشه. در کنار اینا یه عده‌ای هستن که بحث شد که ضعیف الایمان فی قلوبهم مرض، حالا اینا هم راه افتادن بین مردم ساده که آقا بیان به طرف ما. پس در واقع چند تا جبهه بوده است در همین پشت خندق؟ دو جبهه کلی، منافق و ضعیف الایمان. خب حالا به آدمای ساده متدین میگن شما بیان به طرف ما، خدا میگه که ما میدونیم این قضیه، دست اینا روبه برای ما، که اینا خصوصیاتشون چیه؟ اینها در عین اینکه داخل شما هستن، آمادگی اینکه کنار شما بجنگن تا کفر از بین ببرن نیستن، بدونید. پس خیلی چیز گیردون میاد. پس اگه فردا شنیدین که یه عده ای این ور اون ور یه شایعه میکنن، خب شما باید بدونین که این شایعه سازها که حیات حماسی زندگی دینی را نمیخوان، اینها ناخودآگاه کارگزار دشمنند. ما معنی خودمون را خودی و غیری ها نسبت به هدف باید بکنیم، خودی ها و غیری ها را نسبت به هدف، که هدفم چی بود؟ مقابل با کفر و نفاق. خب حالا اگه این قیافه دینی گرفته است ولی نسبت به هدف الهی انقلاب ناتوانی از خودش نشون میده، خب این غیر خودیه، غیر خودی، غیر غیر شهروند است. پس دقت کردین چرا میگید ولا یعتون البس الا قلیلا؟ یعنی اینا واقعا مرد مبارزه نیستن در عین اینکه تو این جبهه قرار دارن، چون اینا زندگی توحیدی که با تقابل با کفر به وجود میاد رو برای خودشون تعریف نکردن. و حالا این چند تا آیه بعدی چقدر خوب روشن میکنه روانکاوی قضیه رو، هم شما میتونید خودتون درک کنید. میگه آیه رو میخونم، آیه 19، اشهتن علیکم، اینها نسبت به شما خیلی بخیلن، اصلا دلشون نمیخواد شما جا داشته باشید در تاریخ جدید توحیدی، به هر چیز شما زورشون میاد، با هر چیزی که شما داشته باشید. خیلی آیه عجیب است، دقت کنید. فاذا جاء الخوف، اگه خوف بیاد، تحریم بیاد، سختی بیاد، محاصره بیاد، جنگ بیاد، رأیتهم ینظرون الیک تدور اعینهم کالذی یغشا علیه من الموت، میبینی اینا را که به جای اینکه روح حماسی داشته باشن، حالا که تحریم و تهدید و جنگ میاد، میبینیشون اونچنان ینظرون، اونچنون به تو نگاه میکنن که همچی چشماشون توی حدقشون میگرده، مثل یه کسی که خلاصه در حال احتضار است، همینطور چشماش این ور اون ور است که چکا کنه. دیگه از این تعبیر قشنگتر شما پیدا میکنی میگه اینها در عین اینکه تو جبهه شما اینا اینه خصوصیاتشون. دو تا خصوصیات میگه، این دومیش نگاه کنیم. فاذا ذهب الخوف، وقتی که حالا خوف رفت، مگه تا دیرو نمیترسیدن؟ حالا میترسن. حالا که خوف رفت، شما پیروز شدید، جریان برگشت. سلقوکم به السنتن به السنتن هداد اشهتن علی الخیر. آقا شروع میکنن تیکه انداختن، سلقه یعنی طعنه زدن، تیکه میندازن که بابا حالا چیه، شما که تیپ دون اصلا مال این تاریخ نیست، بابا باید یه کرواتی، یه تیپی، موی بوری، نمیدونم از فلان دانشگاه، حالا پیروز شدید تو ازبالله یه اوبرکوتی یا چیزی نیستی. آیه رو دقت کنی، عشق میگه حالا یعنی حالا این جبهه با این تاریخ درخشانش پیروز شده است، در مقابل این همه محاصره و تحریم تونسته است نظامش عوض کنه، وارد تاریخ شده است. تا دیروز اصلا نگاه نمی کردن به ایران و شیعه، حالا که یه همچی حضور پیدا کرده است، این آدم ها تو داخل شما که معنی حیات توحیدی را نمی فهمند و اونجوری می خواستن عمل کنن، حالا پیروز شدید با مقاومت ها و سختی ها اینها. فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنت هداد، شما را طعنه میزنند با این شمشیرهای تیز، با این زبانهای چون شمشیر تیز. اشهتا علی الخیر، چرا سختشون است که شما در خیر و نجات و سلامت و سعادت و بزرگی قرار دارید. خیلی چیزی گیر میاری، یعنی بدونید بچه مسلمونا. من خودم برام سوال بود واقعا، راست شو بدون بگم، من برام سوال بود که هی میگن که ایران در خاورمیانه نقش آفرین است، دوروبر خودمون نگاه میکردیم که میخوام که کاری نمی کنی، زوری نداری، ولی وقتی از این استراتژیست های دشمن میشنویم که نمیتونید قدمی در خاورمیانه بردارید الا اینکه ایران شرکت بدین، به این آیه ایمان میارن. یعنی از نظر فضایی که خدا در تاریخ ایجاد کرده، آدم میفهمه که یه اراده عجیبی پشت کار است. خدا وعده داده است که شما وامیسید، مقاومت میکنید، تو این مقاومتتون خوف میره، بعد که خوف میره هنوز تو جبهه داخلی یه دهی هستن که میگن نه آقا شما از ادون نمیاد. آخرش ما باید چه کار کنیم؟ تکنوکرات ها رو برداریم و بیان. بچه حزب الله یا با این قیافه ساده نمیتونه. این یه بیماری بزرگیست که بعضی مردم ما گرفتارشن. من خیلی امیدوارم که رفقا اینا حس کنن. ببینید شما نه تو تاریخ هستیم که اینا میتونین حس کنین که در درون ما یه همچی تیپ ها و شخصیت ها هستن، بشناسید تا بتونید ماورای اینا سنت الهی را ببینید. اگه نمیگونید وای فایده ندارد این چهار تا، اینا که فتنه میکنه، نکنید انقلاب ما را عقب بندازن. خدا داره میگه با همین ها ما جبهه توحید را به نتیجه رسوندیم. اولا دیگه وقت عجیبه، من که جرأت نمیکنم، خدا جرأت میکنه، میگه من بگم این آدم ها دین ندارند و ریش داره، نماز شب، حج، خیریه، این همه میگه اولائک لم یؤمنو. اولائک کیا بودن؟ برگردین به آیه قبلی، اینایی که فی قلوبهم مرضون، نه منافق، منافق هم که یاد نیست، منافقی که از من و شما حتما به ظاهر مذهبی تره، اگه نه منافق نیست که، منافق یعنی خیلی قیافش مذهبیه، تو ریزترین جا با جا گرفته است. عرض کردم دیگه این اینا هی چند بار تکرار میکنم برای اینکه هم ازم یاد رفقا بره. این آقایی که رجا اینا رو شهید کرد، میدونین که ایشون دو تا خودکار تو جیبش بود، وقتی میخواست برای اداره چیز بنویسد با خودکار اداره مینویش، وقتی میخواست کار شخصی بکند با کدوم خودکار مینویش؟ خودکار شخصی. پس خیلی مقدسه دیگه، باری کرلا. به قول ما عزیز میگو واقعا چرا ما اینقدر ساده بودیم؟ از همین نباید میفهمیدیم این ناکس یه ریگی بپاشه؟ چرا؟ خب چرا یه خودکار از خودت نداشتی؟ خودکار رو 5000 بود یادتونه که بیچ یک 5000 که باش کارهای اداره رو میکردی. پس معلومه میخواد بگه من خیلی مقدسم چون خیلی خطرناک. امام یه بار اینا قضیه رو فرمودن، یادتون باید باشه، فرمودن یکی از علمای همدان دید که یکی اومده است تازه مسلمان شده است، خیلی مؤمن است، یه یهودی اومده مسلمان شده، خیلی مؤمن است، نه شب داره در عبادت نه روز، خیلی مؤمن. خلاصه یه روز خواستش، یه شبی خواستش، گفت ناکس بگو ببینم قضیه چیه، من عالم این اسلامم، من این دینم میشناسم، این همه دینداری کجاست؟ صبح که بیدار شدن نه در رفت. اون عالم شناختش دیگه، اینه که خیلی حرف است، خدا جرأت داره اینجوری حرف بزنه، آیه را سیاق دستتون نیست اگه چک کنی. میگه که آقا دو تا قسمت، حالا به دلیلی که میگم عجل نکنه، میگه اینا مؤمن نیستن، بعد میگه این نماز میخونن، روزه میگیرن، حج میرن، مبارزه کردن. یه ذره خودت آیه بعدی را بخون، از کجا در آوردم اینا رو؟ میگه چی؟ میگه اعمالشون هبت، یعنی پس اینا نمازخون بودن یا نبودن؟ هستن یا نیستن؟ روزه میگیرن یا نمیگیرن؟ حج میرن یا نه؟ مبارزه نمیکنن برای انقلاب یا میکنن؟ میکردن، چون جبهه حق و باطل تشخیص ندادن. با همه این خوبی ها کشک، کشک از کجاش در آوردم؟ از هبت. هبت یعنی کشک. میگه که فأحبط الله اعمالهم، یعنی اعمالشون همه کشک است. خودش میگه، بعد میگه خدا آخه اینم میشه بابا، معلومه است مثل من طرف میترسیده، آخه خدا یعنی این همه خوب بابا، اینقدر مسلمون. آیه ادامه شو ببینیم، و کان ذلک علی الله یسیرا، معظمون میاد که همه تیپ اینا با همه قیافه دینداری همه رو بزنیم زیرش. ای آقا خدا بابا جانباز بوده است، مبارزه کرده است قبل از انقلاب، شکنجه دیده است. و کان ذلک علی الله یسیرا، برای خدا این کار آسون است. کدوم کار؟ که طرف با همه این اعمالش حبت کنیم. فأحبط الله اعمالهم، آیه را دقت بفرمان، چه تیپی بودن اینا؟ ول نمیکنه خدا، تا ما اینا را نشناسیم نمیتونیم دینداری کنیم. دینداری که فقط نماز و روزه است، میبینید اینجا کار ازش نمیاد، یه دینداری حماسی عرفانی روحانی متعالی میخواد. میگه اینا با همه اون اعمالشون هنوز، حالا احزاب رفتن گورشون رو گم کردن، شام مرده، سلطنت طلبا خفه شدن، میگه نه میاد شاه، میاد این پهلوی رو، پهلوی میاد. تو رو خدا آیه رو نگاه کن، یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، حالا رفتن احزاب، رفتن پیک کار، میگه نه نرفتن. مگه میشه چهار تا خون آمریکا مگه میذاره؟ نه خیلی، اینا نقش خود آمریکا. بابا یحسب، میگه یحسبون الاحزاب لم یذهب، فکر میکنن این بدبختا، این ساده های منافق به اصطلاح ضعیف ایمانی که حیات خودشون را در تمدن کفر جستجو میکنن، میگن نه احزاب نمیرن، اینا خیلی قدرت دارن. بعد حالا اینجاش عجیب، و این یعتل احزاب، حالا اگه احزاب برگردن، حالا اینا وامیسن تو مدینه یا دیگه وانمیسن؟ نه دیگه وانمیسن، میرن تو بیابونا پقلوی اون عربایی که هیچ هویتی ندارن، بادیه نشین بهشون میگن، گوش میبودونن که میرن چه خبر میشید. خوب میخونیم اول آیه را، و این یعتل احزاب، یودو لا انهم بادون فی الاعراب. اگه احزاب برگردن میگن ای کاش، دلشون میخواد که ای کاش که چی؟ اینا تو بیابون بودن که تو جبهه شما نبودند، با اعراب بودن. آچه کار کنن اونجا؟ یسالون ان انبائکم، از اونجا خبر پیدا کنن. چرا بیان تو جبهه توحید و مقابل کفر اینا؟ از اونجا خبر پیدا میکنن. میگه پیغمبر عزیز رو اینا هیچی حساب نکن. ولا کانو فیکم ما قاتلو الا قلیلا، اگه اینا پیش شما باشن اینا اهل جنگ و جبهه نیستن. تو رو درواسی میان دوتا شمشیرم قیافه میگیرن میزنن، اما اینها کسایی نیستن که بخوان با کفر مقابله کنن. اینها با دشمن مدارا میکنن. ای کاش تاریخ ها میخوندند، به خصوص این اهل سنت تاریخ خودشون هم میخوندند تا بینن این آیه با کیاست. اونا بلش کن، حالا خودمونه بکیر. ای کاش ما چشمامون باز باشد بابا، دو جبهه بیشتر نداریم. یه جبهه قیافه مرگ بر آمریکا میگه، یه جبهه با تمام وجودش مرگ بر آمریکا میگه. خب این آیه داره میگه اونایی که قیافه مرگ بر آمریکا میگن گفت چی؟ اصلا ایمان ندارن. این چه ایمانی است که خدا قبول داره که اینا ایمان ندارن؟ چیز عجیبی است. یعنی واقعا عرفای ما، سالکین ما، مگه همین ها نیستن که در مقابل کفرن؟ امام نمونشه. وگرنه اگر دینداری طوری باشد که جبهه کفر ایمان محقق بشه مثل حالا، و کسی در جبهه حق نباشد، هر جا میخوا باشه، میفرماد اینا ایمان ندارن، اعمالشون هم باطل است، منم عزم میاد با همه این قیافه حجت الاسلامی یا نمیدونم شیخ العرفاشون به پوچی و بیدینی دوچارشون کنن. ما دیدیم آقا اینا، این آیا با این حرفا که من میزنم همه حرفش والله اگه زده بشه. وقت دیگه عجیب شد. خواهش میکنم به این آیه 21 دقت کنید. من تمام سعیم اینه که این آیه 21 رو بحث کنم. آیه 22 که فوق‌العاده است جلسه بعد، این آیه فوق‌العاده 21 رو نگاه کنید. میگه آدم ها همه تون، ولقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون لمن کان یرجو الله والیوم الاخره و ذکر الله کثیرا. خوب دقت کن، میگه که شما براتون پیامبر نمونه خوبی است. ببینین این مرد، مرد حماسه و عرفان و رحمت و تعادل و شجاعت و تقابل با کفره، یه رفته سیاست یه گوشه ای داره به اصلا ذکر میگه. میگه اگر واقعا لمن کانه رو دارم من، اگه کسی واقعا به خدا اطمینان داره، نه به قرب و دشمن، و به یوم الاخر ایمان داره، میخواد ابدیت خودش رو عابد کنه، و روحانیت یاد خدا همواره شخصیتش رو اشغال کرده، این باید پیامبر رو نگاه کنه. ببینید این پیامبر در این صحنه، صحنه حماسه، صحنه مقابله با کفر، با تمام وجود مقابل کفر ایستاده است. و یا میگه که نه ما با ما مدارا و اینا مسئله جناب ابو سفیان حل میکنیم. این که رهبری میفرماد که من دیپلمات نیستم، انقلابیم، که نمیخواد دیپلماسی را نفی کنه، میخواد بگه جبهه مقابل کفر با رهبرانی که اینها انقلابیان اداره میشه، از پیامبر یاد گرفتن. قرآن میگه تو این فضا نگاه نکنید به اونایی که میخوان برگردن به طرف شرایط کفر، معوقین، اونایی که میخوان ما را برگردونن به گذشته. به پیامبر نگاه کنید که میخواد ما را به جلو ببرد، آینده توحیدی رو در مقابل ما بذاره. در واقع خب شما میدونی پیامبر ما صلوات الله و سلام علیه پیامبر رحمت للعالمین است، در اوج عدالت است، در اوج اعتدال است، در اوج رحمت است. حالا این پیامبر با این روحیه خب بناست در مقابل دشمن عقب نشینی نکنه. ما حواسمون باید گاهی باشد که گاهی واژه‌ای مثل اعتدال را واقعا اعتدال همیشه برای انقلاب مثل نون شب واجب بوده است. امام ما مرد اعتدال است، مرد اینه که افراط و تفرید نمیخواد، اما در مقابل کفر که اعتدال باید به معنی چی است؟ یعنی مثلا یه خورده از آرمان هامون دست مرداریم. بله ممکنه است یه دهی با شعار اعتدال بخوان که ما مواضع قاطع و انقلابی خودمون رو کوتاه بیاریم. نه، اینا ما اسمش اعتدال نمیذاریم، اینا ما اسمش وادادگی میذاریم. اعتدال هم آیه رو نگاه کنیم، میگه باید به پیامبر نگاه کنیم، در اوج قاطعیت و حماسی بودن میبینین که همونجا بهشون میگه چی؟ میگه خب اگه میخواید برگردید بیان مسلمون بشید. یعنی همون جهت خب میدونیم بعد از جنگ احزاب بنی قریظه بود دیگه، بنی قریظه با اون تندی که باشون برخورد کردن پیغام دادن که اگه مسلمان بشین همه چیزتون مال خودتون. یعنی ما در دینداری که کوتاه نمیام، ولی یه خودم ما مثلا بی دین بشیم یه خودم با دین بشیم، این که نشد اعتدال، این در واقع التقاط از اسمش. اعتدال یعنی اینی که اگر مسلمون شدن، اگه زیر سایه دین اومدن، ما کاری باشون نداریم، ما اومدیم حکمت خدا را حاکم کنیم. یه وقت تحت عنوان اعتدال یه نرمشی که در واقع نرمشی است که آدم در مقابل انحرافات کفر کوتاه بیاد، در واقع یه معجون از حق و باطل درست کنیم. این که اسمش اعتدال است. این آیه رو ول نکنی به نام اعتدال گرایی که نمیشید عافیت طلبی کرد. و بعدم بچه های جنگ و جبهه مبارزایی که در مقابل کفر واستادن میگن آقا ما ابدا کوتاه نمیایم در مقابل کفر، بگیم که اینا افراطی هن. نه، این قاطعیت و استحکام است، به پیامبر نگاه کنیم. انقلابیگری یعنی داشتن باورهای راسخ، مواضع قاطع و مرزهای روشن و دقیق نسبت به چهره باطل. باید مواظب باشیم که اگر یک لحظه آرمانهای انقلاب به هر بهانه ای اینا به هر بهانه ای روش با نسیم، اصل انقلاب دیگه میره، اصل انقلاب برد که دیگه دیدین که اینا که معطل نمی کنه، اینا تا آخر میان. به قول برادرمون آقای رحیم پور از قدیم میفرمودن که اگر بگن خیلی خوب از انقلابم دست برداشتیم، میگن خیلی خوب حالا باید خسارت بده. یعنی اینا که آخه خودتونم که میشناسی دارا، آخه چرا ما که سعادتمون حیاتمون همش باید، یعنی حواسمون باید باشد که باورها و اعتقادات الهی ما به اسم اعتدال که نباید که تراشیده بشه. یعنی مگه میشه که یه مسلمون بگه خیلی خوب ما به اسم اعتدال حالا دیگه کاری با کفر نداریم، مثلا اسرائیل دیگه اصلا ما کاریش نداریم؟ این که دیگه اسمش اعتدال نیست، این یعنی ضعیف شدن نسبت به اون چیزی که همه بزرگی و عظمت ماست. مگه در ماهیت شیطان بزرگ تغییری رخ داده؟ و مگر در رفتار ظالمانه و مستکبرانه و وحشیانه آن تفاوتی ایجاد شده که نتیجه بگیریم اگر امام در این زمان بودن در رابطه با مرگ بار آمریکا و شیطان بزرگ نظر دیگری داشتن؟ این عجیبه است؟ نه؟ بله، از همون اول نهضت یادتونست یه عده‌ای بودن که حرفشون این بود که اگر شاه متمم قانون اساسی را تأکید میکرد ما کاریش نداشتیم. یعنی حرفشون این بود که شاه باید که سلطنت میکرد نه حکومت، و چون حکومت کرد ما گفتیم بره، اگر نه ما شاه را هم سخت بهش نمیگرفتیم. در صورت که دید که مردم ما خب واقعا یه چیز دیگه از حرفشون، مردم ما این است که حرفشون است که صراط مستقیم در خط امام و رهبری پیدا میشه. یعنی جمله خود رهبری ها دقت کنیم، فرمودن نقشه راه ما همان اصول امام بزرگوار ماست. این اصول اصولی است که در ادامه راه هم به درد ما میخورد و نقشه راه ما را تشکیل میده. امام اصول امام اصول روشنی است. حالا با این دید انصافاً حالا آیه رو نگاه کنید، خیلی حیف است. میگه چقدر میخوای سالک باشی، چقدر میخوای عارف باشی، چقدر میخوای متعادل باشی، چقدر میخوای اهل رحمت باشی. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یعنی لمن کان یرجو الله والله العلی العظیم. اگه امروز کسی مقابل کف و نسه، این در واقع امیده به حضرت حق از دست میده. تا دیروز امید داشت که خدا رو ملاقات کنه، این الانه در واقع کاری میکنه که خدا بهش پشت میکنه، اصلا بیدین میشه. اگر کسی مقابل کف و نکسه، نور معاد که قلبش شیرین میکنه ده از دست میده. اگه امروز کسی روبروی کف و نکسه، این یاد خدا که قلبش اونچنان به شعف میاره ده از دست میده. حالا آیه رو نگاه کنید، نسألک و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و عزقنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و غرور اعیننا یوم لقاء کبرویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن را با این همه عظمت درک کرد و در قلب مبارکش چشید، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبر را در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا قلب مبارک مولایمان صاحب امرمان را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا بر ما منت بگذار و فرج با برکتش را تسریع بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب توحیدی عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای جبهه توحیدی مقابل استکبار منتهی به تمدن اسلامی تلاش می کنند موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری این امید دینداری و دینداری در قرن حاضر رو از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. به ملت ما توفیق فهم و تبعیت رهبری را عطا بفرما. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.